No, mi sogno non è un figlio per me. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Mawlana Habibi Qulubina wa Tabibi Nufusina المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وعطل في عمري قائد الثورة ومرجع الشيعة آية الله العظمى الإمام الخامنئي عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله برادران و خواهران ایمانی بار دیگر همه شما رو و خودم رو توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی در این هفته مناسبت هایی داریم که سریعا به اون اشاره بکنم امروز جمعه چهارم ربیع الثانی روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی است این عالم بزرگوار اهل البیت از ذریه امام حسن مجتبی و معاصر امام کاظم امام رضا و امام جواد و امام هادی بوده و دومین مناسبت روز 26 دی ماه که روز فرار شاه خائن ایران در سال 57 محمد رضا پهلوی بعد از اون که تظاهرات و نهضت در کل ایران خلاصه گسترش پیدا کرد نتونست بیست ذلیلانه فرار کرد و ملت ما اون روز رو جشن گرفت مخصوصا مردم اهواز که در روز 27 دی ماه هم در حسینیه اعظم و هم در دانشگاه تجمعات مردمی بسیار بالایی داشتن اما مورد حمله سبعانه توفاله های رژیم شاه قرار گرفتن و چندین نفر از همشهری های اهوازیمون اون روز به شهادت رسیدن و معروف شد به چهارشنبه سیاه در روز 27 دی ماه سال 57 که باید گرامی بداریم اون روز رو. در روز 27 دی ماه مناسبت دیگر تاریخی داریم و اون شهادت فدائیان اسلام در سال 1334 یعنی 60 سال پیش شهید سید مجتبی نواب صفوی، شهید خلیل طهماسبی، شهید مظفر ذوالقدر و شهید سید محمد واحدی اعدام شدن و گرامی باید بداریم این شهدای بزرگ اسلام رو و همینطور شهادت آیت الله سید مهدی حکیم، یکی از فرزندان ارشد مرحوم آیت الله العظما سید محسن حکیم که در سال 1366 توسط مزدوران بعثی به شهادت رسیده بود، گرامی بداریم این علمای شهید اسلام رو. و همینطور میلاد امام حسن عسکری در پیش رو داریم در هشتم ربیع الثانی که پیشاپیش تبریک عرض میکنیم، و روز غزه رو روز 29 دی ماه مقاومت غزه در مقابل اسرائیل گرامی میداریم، و نهایتاً دهم ربیع الثانی روز وفات کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه است که پیشاپیش تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. این تقویم هفته آینده است، و اما مطالب روز لازم هست به اون اشاره ای داشته باشیم. دو سه روز پیش حادثه ای در یکی از پاسگاه های نیروی انتظامی شوش اتفاق افتاد. سارقان مسلح هجوم برده بودن و فرمانده پاسگاه رو، فرمانده دلیر اونجا رو به شهادت رسوندن و یکی از همکارانش رو زخمی کردن، ولی بر اثر هوشیاری نیروهای غیور نیروی انتظامی این سارقان مسلح محاصره شدن و سرکرده اونها به هلاکت رسید و یکی از افراد اونها دستگیر شد. ما گرامی می داریم این عزیزانمون که مقاومت کردن برای حفظ حریم امنیت، جان شیرین خود را تقدیم می کنن. ما قدر اونها را می دانیم. امیدواریم خداوند این شهدای عزیزمون که در رابطه با حفاظت از امنیت جان می دهن با شهدای کربلا محشور بفرماید، به خانواده هاشون اجر و صبر عنایت بفرماید انشاءالله. مطلب دیگر در ارتباط با رهنمودهای مقام معظم رهبری که در هفته گذشته در دیدار مردم قم با ایشون ایراد شد به مناسبت سال روز 19 دی ماه، بعد از اینکه اشاره فرمودن به جایگاه تاریخی 19 دی ماه به عنوان یکی از ایام الله، بحث ماندگاری این یوم الله و انقلاب را مطرح فرمودن و مقایسه کردن انقلاب را با انقلاب‌های داخلی و انقلاب‌های خارجی و مزایای نهضتمون را مطرح فرمودن، تلاش دشمنان را برای از بین بردن ماندگاری انقلاب را مطرح فرمودن و یکی از نمونه‌های اونها را کودتای رنگی سال 88 مطرح فرمودن. این که مقام معظم رهبری هر از چند وقت یک بار فتنه 88 را مطرح می‌فرمایند، این برای ما درسه که همه ما اون را به عنوان خط قرمز بدونیم و فراموش نکنیم خیانت‌های فتنه‌گران را، و باید حواسمون جمع باشه به این که دنبال روهای اونها می‌خواهند نفوذ کنن در نظام، از جمله در مجلس شورای اسلامی، در مجلس خبرگان، و این هشدار را در واقع مقام معظم رهبری می‌خواهند بدهن. هممون باید حواسمون جمع باشه. ولذا بحث انتخابات رو مطرح فرمودن، هم اصل انتخابات رو، اهمیت انتخابات به عنوان نفس تازه‌ای که ملت باید بکشه در انتخابات و مسئولین و نمایندگان مورد پسند خودش رو انتخاب بکنه، و فرمودن همه ملت، حتی کسانی که اصل نظام را قبول ندارن، رهبری رو هم قبول ندارن، باز هم بیان، این حقشونه، از حقشون استفاده کنن، رأیشون رو بدن. و واقعا این سماحت، این بزرگواری که مقام معظم رهبری حتی نسبت به مخالفین خودشون اینجوری نشون میدن، این یکی از اون پدیده های زیبا و جمیلی است که باید دنیا در مقابل عظمت این رهبر و این رهبری رکوع کند و سر فرود بیاورد. و بعد اهمیت خوب انتخاب کردن رو مورد تذکر قرار دادن. انسان نه فقط حضور حد اکثری، حضور حد اکثری خیلی خوب لازم، اما انسان باید توجه بکند که اسلحه ها را انتخاب بکنه. خب شورای نگهبان افرادی را چه برای مجلس، چه برای مجلس شورای اسلامی، چه برای خبرگان مورد تأیید قرار میدهد، اما چه بسا بر اثر کثرت به اصطلاح کاندیداها افرادی هم در بروند. معصوم که نیستن شورای نگهبان، افرادی مورد تأیید قرار بگیرن که نباید مورد تأیید قرار میگرفتن. خب همه ما باید حواسمون را جمع کنیم. اخباری هم هست که آمریکا پولهایی را خرج کرده، جاسوسهایی را فرستاده که افرادی بیان نفوذ بکنند در مجلس خبرگان، در مجلس شورای اسلامی. پس بنابراین ما قدم دوم رو در رابطه با خوب انتخاب کردن تلاش بکنیم، جدیت به خرج بدیم، تحقیق بکنیم. اگر خود افراد را شناختیم خب فبها، ولی اگر خود افراد را نشناختیم چه کار باید بکنیم؟ به لیست های مورد اعتماد میشه مراجعه کرد، اما لیست مورد اعتماد چه لیستیست؟ ما هم معظم رهبری رو اون تأکید میکنه. افرادی که اولا انقلابی هن، متدین هن، اهل بصیرت هن، کسانی هستند که در خط آمریکا نباشند، ضد آمریکا، ضد اسرائیلن، ضد فتنه‌گرانن، این جور افراد لیستی رو تهیه بکنن قابل اعتماده. اما افرادی که دل در گروه آمریکا دارن، دل در گروه فتنه‌گران دارن، لیستشون نمیتونه مورد اعتماد باشه. افرادی رو چه بسا معرفی بکنن که مورد نظر آمریکا باشن، نباید به اون لیست ها اعتماد بکنیم. به لیستی اعتماد بکنیم که 100% انقلابی، 100% ولایی، 100% امامی، خط امامی، خط رهبری رو ملاحظه بکنند. به این جور لیست ها میتوان اعتماد کرد. مطلب دیگر، این حادثه بازداشت تفنگداران آمریکایی است که چند دوتا خلاصه قایق جنگی آمریکایی بنا به زعم خودشون اشتباهی و غیر عمدی در حریم آبهای ایران به صورت غیر قانونی ورود پیدا کردن. حالا شاید میخواستن تست کنن هم اشراف اطلاعاتی هم اقتدار نظام جمهوری اسلامی را، یا به هر انگیزه ای که داشته باشن بالاخره آمدن، اما با اقتدار و هیمنه به موقع نیروی دریایی سپاه مواجه شدن، همه اونها را دستگیر کردن، بازجویی کردن و مقامات آمریکایی مجبور شدن تماس بگیرن، عذرخواهی کنن و بگن عمدی نبوده، سهوی بوده، دیگه قول میدیم تکرار نشه، این غلط ها دیگه تکرار نشه. و از این حرف ها بعد مقتدرانه هم سپاه پاسداران اونها را آزاد کرد. این پیام های بسیار روشن و بسیار مهمی مخابره کرده به دنیا. ما باید تشکر بکنیم از سرداران عزیزمون، از پاسداران عزیزمون که شبانه روز حامی امنیت هم آبها، هم آسمان، هم مرزهای جغرافیمون هستن و هر گونه حرکت دشمن رو رصد میکنن و به موقع پاسخ میدهن و اقتدار هرچه بیشتر اونها رو از خداوند سبحان خواهانیم. در ارتباط با اجرای برجام، خب همونطور که در اخبار شنیدید عنقریب این بحث برجام اجرایی می شود. ایران تقریبا همه کارهایی که به عهدش گذاشته شده، حتی قبل از موعد انجام داده، از جمله خلاصه پر کردن قلب راکتور اتمی عراق و کارهای دیگه انجام داده و حتی خود غربیا اینقدر هم انتظار نداشتن. خب حالا نوبت غربیاست که باید به قول خودشون عمل کنن و تحریم ها را رفع کنن. البته ما میدونیم این غربی ها هیچ قابل اعتماد نیستن، مخصوصا آمریکایی ها. هنوز این تحریم های گذشته را رفع نکردن، دارن تحریم های جدید برنامه ریزی میکنن علیه جمهوری اسلامی ایران. بنابراین اعتماد به این خلاصه قول و قرارهای آمریکایی ها نباید داشته باشیم و تنها راه اینه که دستمون به زانو بزنیم و بگیم یا علی. اصلا نسبت به خارج و برون از کشور هیچ اعتمادی نکنیم، حساب بکنیم رو این سرمایه های جاودانه خدادادی خودمون، مردممون، نیروهای انسانی و معادن زیرزمینی، روزمینی و همه امکاناتمون، و خداوند به اندازه کافی به ما نعمت داده میتونیم با این اعتماد هرچه بیشتر به داخل کارهای انجام بدهیم که در دنیا به عنوان کارهای معجزه آمیز و شدنی ناشدنی به حساب بیاد، ولی شدنی است. این فرهنگ ما میتوانیم رو باید تقویت بکنیم، همون اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری فرمودن. و به عنوان نمونه یکی از مسائلی که مقام معظم رهبری به اون عنایت دارن به عنوان اقتصاد مقاومتی، همون طرح 550 هزار هکتاری که الان در خوزستان در حال اجراست. مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت فقط این طرح را به عنوان نمونه بارز اقتصاد مقاومتی مطرح کردن. خب واقعا هم همین طوره. این طرحی است که مقام معظم رهبری سال 75 دستور اجرای اون را دادن. طبق این طرح همه زمینه‌های نامسطح خوزستان باید مسطح می‌شد که به اصطلاح توسعه پیدا کنه کشاورزی، و همه زمینه‌هایی که آب به اون نمی‌رسه کانال کشی بکنن، و همه زمین هایی که شور زهکشی بکنن. اگر این کار اتفاق می افتاد، خوزستان تبدیل می شد به یک بهشت، بهشت دنیایی. همه جای اون سبز، همه جای اون مستعد، همه جای اون خلاصه کشاورزی موفق، و 300 هزار فرصت شغلی می تونه این طرح ایجاد بکنه، و میتونه نصف مواد غذایی کشور رو تأمین بکنه، به طوری که دیگه جمهوری اسلامی بیمه خواهد شد در مقابل همه تحریم های خارجی. اما متاسفانه از سال 75 تا 92 فقط 17% اون اجرایی شده. سال 85 مقام معظم رهبری به خوزستان آمدن در دهلاویه که اون موقع بعد از گذشته 8 سال فقط 1% پیاده شده بود، فرمودن اگر این طرح پیاده می شد حالا خیلی جلوتر بودیم. بعد از 8 سال 16% پیاده شد. سال 92 بنده نطقی کردم در مجلس خبرگان، این واقعیت را مطرح کردم و از دولت خواستم که این 83% رو خلاصه سریعتر پیاده کنن. متن نطق رو به رئیس جمهور دادم. رئیس جمهور هم 4 ماه بعد در همین از همین تریبون خطاب به مردم خوزستان وعده داد که این رو اجرایی کنه، و با عنایت مقام معظم رهبری که بودجه مورد نیاز ترک 3 میلیارد دلار بود موافقت کردن از صندوق توسعه ملی برداشت بشه، در حالی که اون زمان فقط 6 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی بود. یعنی مقام معظم رهبری موافقت کردن 50% موجودی ذخیره کشور را در خوزستان خرج کنن برای اجرا کردن این طرح. اینقدر عنایت دارن مقام معظم رهبری نسبت به خوزستان و توسعه خوزستان. خوشبختانه گام‌های خوبی در 1-2 سال اخیر برداشته شده. در همین هفته‌ای که گذشت پریروز جلسه ای داشتیم، مسئولین محترم جهاد نس، مؤسسه جهاد نس، گزارش های خوشحال کننده ای دادن. در حالی که تا سال 93 فقط 65 هزار هکتار از کل طرح اجرایی شده بود، طی این یک سال و نیم از خرداد 93 تا آذر 94 105 هزار هکتار اضافه شده. یعنی الان قریب 170 هزار هکتار از اون 550 هزار هکتار اجرایی شده. خب خدا را شاکریم، از این عزیزانمون هم ممنون و متشکریم و از خدا میخواییم توفیق پیدا کنند هرچی سریعتر این طرح رو اجرایی کنند. ما بیکار خیلی زیاد در خوزستان داریم، این فرصتهای شغلی خوبی براشون پیدا میشه، البته به شرط این که بیکارها کار را فقط در استخدام در ادارات تعریف نکنند. کار فقط استخدام نیست، کار آزاد، کار کشاورزی، کار تولیدی، کار بسیار مهمی است که باید رو بیارن جوانهای بیکار نسبت به این کارها. البته حرفه و فن لازم را هم یاد بگیرن، اینجا خیلی اهمیت داره. مشکلی که در رابطه با این طرح وجود داره اینه که این طرح 550 هزار هکتار فقط 312 هزار هکتارش براش آب تخصیص زدن، برای 238 هکتار دیگرش تخصیص نزدن. و این اگر تخصیص نزنن، یعنی وزارت نیرو، دولت، این برخلاف مرام مقام معظم رهبری است، برخلاف انتظارات و مطالبات مردم خوزستانه. به همین جهت وقتی که معاون رئیس جمهور یکی دو ماه پیش اومدن، هم بنده خدمت ایشون عرض کردم، هم نماینده ولی فقیه در استان صریحا تأکید فرمودن که باید هرچی زودتر این 238 هزار باقی مونده رو تخصیص بدن برای خوزستان. خوزستان آب به اندازه کافی داره، هیچ مشکلی نداره، اما یه شرط داره. شرطش اینه که این آقایون، این سرشاخه های خوزستان و کرخه را که جای دیگه بردن، دریچه هاشو حضرت عباسی ببندن بذارن برای خوزستان خودمون. این حق مردم خوزستانه. چرا باید رودخانه های ما سرشاخه‌اش به جای دیگه بره؟ این ظلمه. شورای عالی آب کشور تصویب کرده هر گونه برداشت آب از سرشاخه های خوزستان ممنوع است مگر برای مصارف شرب، در حالی که ما در اخبار میشنویم شلتک‌کاری کردن در استانهای دیگه. نمیدونم برای پرورش ماهی مجوز دادن، برای مصارف صنعتی آب از خوزستان بردن. این برخلاف قانون مصوب مملکته، این خلاف قانونه، خلاف عدل و انصافه. مردم خوزستان 8 سال جنگ تحمیلی را بر گرده خودشون تحمل کردن، اجر و پاداششون این نیست که آبشون برده بشه جایی دیگه فرستاده بشه. و برای دفاع از حقوق حقه خوزستان همه ما باید متحد بشیم. کسی فکر نکنه این ناسیونالیستی گراییه که ما به خاطر تعصب استانیمون، نه به خدا قسم، ما برامون همه ملت اسلام، همه ملت ایران یکیه. منتها بس اینه که خوزستان گلوگاه کشوره، اگه خدای نکرده مشکلی ایجاد بشه برای کل نظام، برای کل انقلاب، برای کل مملکت مشکل ایجاد میکنه. و با وجود این همه خیلی بیکاری و محرومیت و نمیدونم مسائل مختلف دیگه، برای کل کشور امکان داره مشکل ایجاد بشه. بنده هشدار دادم به رئیس جمهور، به دبیر شورای عالی امنیت ملی، امیدواریم همه متوجه بشن و این صدا همه باید از همه شنیده بشه. همه نخبگان، همه خبرگان، همه نمایندگان، همه مسئولان، علما، ائمه جمعه، دانشمندان، اساتید دانشگاه، معلمان، همه حرف واحد بزنن. خداوند در کنار این جماعت و اتحاد خیر و برکت قرار میدهد. ید الله مع الجماعه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. خدایا دلهای ما را با نور ایمان منور بگردان، تأجیل در فرج امام زمان ما بفرما، طول عمر و سلامتی و شادابی برای رهبر عالی قدر انقلاب کرامت بفرما. خدایا شهدای من، شهدای چهارشنبه سیاه، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم که در اخیراً خبر شهادت یک روحانی از طلاب انقلابی خوزستان شیخ جابر زهیری رسیده است که در دفاع از حرم حضرت زینب به شهادت رسیده است، و همینطور شهادت سردار رشید اسلام سیاح طاهری رسیده است. خدایا این شهدای عزیزمون رو با سایر شهدای مدافع حرم و امام شهیدان با شهدای کربلا محشور بگردان. افضل الکلام و احسن الموعظه کتاب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همینطور شهید عزیزی هفته گذشته از باغ ملک، شهید بزرگوار، شهید زنگنه که در مقابله با داعشی ها در عراق به شهادت رسید، نثار ارواح این شهیدمون و دیگر شهدای عزیزمون رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.